ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. سوریه میگوید اسرائیل بار دیگر به نقاطی در این کشور حمله کرده است. رئیس هلال احمر از کمک 100 میلیارد تومانی مردم به سیل‌زدگان خبر داد. و مردم الجزایر به تظاهرات ضد حکومتی خود ادامه می‌دهند. به این بخش خبری خوش آمدین. من مرداد قاسم فر هستم. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید اسرائیل بامداد شنبه به مواضعی در مرکز سوریه حمله کرده و در جریان آن چند تن زخمی شدند. با این همه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در این حمله چند نفر کشته شده و شماری از کشته‌ها ایرانی هند. به گزارش سانا اسرائیل یک پایگاه نظامی در شهر مسیاف در استان حما را هدف قرار داده که طی آن دو ساختمان تخریب و شماری زخمی شدند. بنابراین گزارش دفاع ضد هوایی سوریه برخی موشک‌های اسرائیلی را هدفگیری و منهدم کرده است. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این حملات به یک مرکز آموزش نظامی مورد استفاده نیروهای ایرانی انجام شده است. مقام‌های اسرائیلی در این باره ابراز نظری نکردند. اسرائیل که در یک سال گذشته بارها به مواضعی در خاک سوریه حمله کرده است میگوید قصد دارد مانع افزایش نفوذ ایران در خاک سوریه شود. رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید تاکنون 100 میلیارد تومان کمک نقدی مردمی برای سیل زدگان در ایران جمع‌آوری شده. علی اصغر پیوندی صبح روز شنبه و در جریان یک کنفرانس خبری همچنین گفت که صلیب سرخ جهانی کمکی 500 هزار یورویی برای ایران تصویب کرده. با این همه به گفته او ایران هنوز هیچ کمک نقدی ارزی به خاطر تحریم دریافت نکرده است.
در اینجا اعلام میکنم که تا این لحظه یک دلار و یک یورو به جمعیت هلال احمر به خاطر بحث بسته بودن و مسدود شدن سویفتا و حساب ارزی هلال احمر که به خاطر تحریم بوده به ما واصل نشده.
علی اصغر پیوندی بود، رئیس جمعیت هلال احمر ایران. پیشتر یکی از سخنگویان صلیب سرخ جهانی در گفتگویی با رادیو فردا اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر عدم امکان ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سیل زدگان در ایران را رد کرده و گفته بود اگر هلال احمر ایران درخواست کمک کند صلیب سرخ جهانی در حال حاضر محدودیتی برای این کار ندارد. اتحادیه اروپا روز 15 فروردین ماه اعلام کرد که 1,200,000 یورو به ایران کمک اولیه اضطراری خواهد کرد. تا کنون کشورهایی چون ترکیه، کویت، آلمان و فرانسه به سیل زدگان ایران کمک‌های بشردوستانه ارسال کردند. مردم الجزایر در هشتمین جمعه متوالی روز گذشته به خیابان‌ها آمدند و به تظاهرات ضد حکومتی پرداختند. معترضان با بیان اینکه استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری مانع از ادامه اعتراضات نخواهد شد، علیه رئیس جمهوری موقت این کشور شعار دادند. پلیس الجزایر با استفاده از خودروهای آپاش جمعیت را متفرق و 108 تن را در جریان این اعتراضات بازداشت کرده است. بعد از استعفای بوتفلیقه، عبدالقادر بن صلاح رئیس پارلمان به عنوان رئیس جمهوری موقت قول برگزاری انتخابات در تیر ماه آینده را داد. با این حال بسیاری از معترضان او را از نزدیکان بوتفلیقه می دانند. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری بیمار الجزایر 13 فروردین و در پی 6 هفته اعتراضات گسترده ضد دولتی استعفا کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق بشر که همچنان در حبس است، در نامه‌ای به نشست کانون وکلای پاریس اتهام اصلیش را دفاع از دختران خیابان انقلاب خوانده و خاطر نشان کرده در کل به 38 سال زندان و 38 سال و نیم زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. به گزارش فرانس پرس، نامه نسرین ستوده روز پنجشنبه در نشست فوق‌العاده وکلای پاریس کانون وکلای پاریس خوانده شد. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
در نشست فوق‌العاده کانون وکلای پاریس که با شرکت شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی برگزار شد، این حقوقدان ایرانی وضعیت سخت و فشارها بر وکلای دادگستری ایران را بازگو کرد.
در نشست کانون وکلای پاریس مسئله بررسی مشکلات حرفه وکالت و وضعیت وکلا در زندان با تمرکز بر روی خانم نسرین ستوده بود و در اون من گزارش مفصلی از مشکلات حرفه وکالت که در ایران بعد از انقلاب ایجاد شد و باعث شد که وکلا بی حمایت ترین اصناف بشوند و مشکلات زیادی براشون پیش بیاد، از جمله اینکه اگر به حرفه خودشون ادامه بدن و از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع بکنن، به علت نبود آزادی بیان مواجه با تعقیب کیفری می شوند. یعنی همون اتفاقی که برای خانم نسرین ستوده افتاد. و غیر از خانم نسرین ستوده در حال حاضر 4 وکیل دیگر در زندان هستند، از جمله یاد می کنم از آقای نجفی، وکیلی که در عراق به خاطر دفاع از افرادی که در قیام مردمی دیماه کشته شدند، الان خودش در زندان با چند محاکمه ای که پشت سر هم براش ترتیب دادن. و همچنین طبق آماری که ما داریم، دقیقاً از خرداد 88 بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دور دوم آقای احمدی نژاد، بیش از 60 وکیل دادگستری به خاطر انجام حرفه وکالت و دفاع از موکلین با تعقیب کیفری مواجه شدند. عده‌ای در زندانند، مانند 5 نفری که الان در زندانند، عده‌ای با وسیله آزادند، عده‌ای هم زندانشون تموم شده، مثل آقای سلطانی و سیف‌زاده.
به گزارش فرانس پرس، در نشست کانون وکلای پاریس در روز پنجشنبه، متن نامه نسرین ستوده از زندان که به دست همسرش رضا خندان به کانون وکلای پاریس فرستاده شد، به آگاهی وکلای فرانسوی رسید. رضا خندان در تهران در گفتگو با رادیو فردا نامه همسرش نسرین ستوده را چنین شرح می‌دهد:
این نامه اساسا برای اقدامات و حمایت هایی که کانون وکلای فرانسه داشته در اون راستا نوشته شده، خطاب به رئیس و اعضای کانون وکلا نوشته شده و تشکر کرده از اونها، و توی متن نامه اشاراتی داره به محکومیت ها و جرم‌انگاری هایی که در رابطه با فعالیت های حرفه‌ای خودش داشته به اونا اشاره کرده و به ویژه به موضوع حمایتش از دختران خیابان انقلاب و دفاع از پرونده های اونها در رابطه با حجاب اجباری بود. این محور اصلیش بود. خانه نامه اعلام تشکر و سپاسگزاری از حمایت همکاران خود در کانون وکلای فرانسه و جاهای دیگه بوده.
نسرین ستوده در نامه خود نوشته است: آغاز نقل قول. شما احتمالاً در جریان فشارها و مجازاتهایی که در سالهای اخیر بر جامعه وکلای ایرانی تحمیل شده هستید. برخی از همکاران وکیل در ایران با پذیرفتن خطر در انجام وظیفه به ناحق به زندان افکنده شدند. پایان نقل قول. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت که در نشست روز پنج شنبه کانون وکلای پاریس، مشکلات حقوقی و حقوقدانها در ایران را تشریح کرد.
صرف نظر از نبود عدالت در ایران و وابسته بودن دادگاه‌ها به وزارت اطلاعات، علت دیگری هم دارد. با اون این است که هیئت مدیره کانون وکلا که میبایستی حامی این وکلا و حامی آزادی بیان یک وکیل باشد، هیئت مدیره منتخب ما نیست، بلکه به موجب قانونی که در سال 1373 به تصویب رسید، کسانی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره هستند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسه که اونها هم از وزارت اطلاعات تاییدیه میگیرند. یعنی افرادی مانند خانم ستوده و یا آقای سلطانی بارها داوطلب عضویت در هیئت مدیره بودند، ولی کن صلاحیت اونها تایید نشد. و ضمناً مایم یادآور بشوم، زمانی که دور اول خانم نسرین ستوده در زندان بود، به جای اینکه کانون وکلای مرکز از عضو خودش حمایت بکنه، او رو برای محاکمه ای هم فراخواند و احضارش کرد که ازش بپرسه چه کار کرده ای که در زندانی. و جالب این است که مامورین ایشون رو با دستبند بردند به قانون وکلا و در اونجا همکاران ایشان که مشغول محاکمه یک وکیل مظلوم بودند، حتی جرأت نکردند به مأمورین زندان بگویند دستبند رو باز کن. و در اون عکس معروفی که خانم ستوده دستش رو بالا برده، در حقیقت در قانون وکلا و در خانه حرفه‌ای خودشه. تمام اینها باعث شده دست در دست هم وکلا ناتوان از انجام وظایف قانونی خود باشند. و این گزارشی بود که من به قانون وکلا دادم. کردم و اونها قرار است که به سایر مراجع بین‌المللی هم گزارش کنند.
نسرین ستوده در نامه‌اش همچنین خاطر نشان کرده است: آغاز نقل قول، اتهام من در پیوند با دفاع از حقوق دختران خیابان انقلاب بوده که به حجاب اجباری اعتراض کرده و اعتراض خود را به شکل مسالمت‌آمیز و آشکار نشان دادند. پس از دستگیری من، همسرم و دوستی دیگر به خاطر توزیع نشان سینه با نشان نه به حجاب اجباری بازداشت و هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. پایان نقل قول. احکام صادره علیه نسرین ستوده و حبس وی در عرصه بین المللی محکوم شده و درخواست‌های گسترده برای آزادی فوری این مدافع شناخته شده حقوق بشر را در پی داشته است.
بکشش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و ما نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات با اجرا و تهیه همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانشجوی رشته دامپزشکی است که طی 6 ماه گذشته 2 بار بازداشت شده و دومین بازداشتش همچنان ادامه دارد. این فعال مدنی ساکن دزفول که عکس‌های شاد او با موهای رنگیش طی ماه‌های گذشته بارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دغدغه‌اش مسائل اجتماعی است. سپیده قلیان 24 سال دارد و بسیاری نام او را در پی اعتراضات کارگران نیشکر 7 تپه شنیدند در پاییز گذشته، زمانی که اعتراضهای کارگران این مجتمع اوج گرفت و او برای حمایت از این کارگران به شوش رفت، در کنار آنان ماند و درباره اعتراضها و مشکلاتشان در شبکه‌های اجتماعی نوشت، تا اینکه 27 آبان ماه بازداشت شد. او ابتدا به بازداشتگاهی در شوش و پس از چند روز به زندان اهواز منتقل شد و در نهایت پس از 1 ماه با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. اما این پایان ماجرا نبود. سپیده قلیان پس از آزادی اعلام کرد که در زمان بازداشت همچون اسماعیل بخشی، فعال کارگری که همزمان با او بازداشت شده بود، مورد شکنجه، بدرفتاری و خشونت‌های فیزیکی و کلامی قرار گرفته است. این فعال مدنی جوان اعلام کرد که درباره شکنجه و ضرب و شتم خودش و اسماعیل بخشی حاضر است در دادگاه شهادت دهد. در پی طرح این ادعا که مقام‌های ایران آن را رد کردند، تصاویری از اعترافات تلویزیونی او از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. اعتراف‌هایی که این فعال مدنی اعلام کرد تحت فشار از او گرفته شده است. اظهارات سپیده قلیان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت و همین دلیل بازداشت دوباره‌اش در روز 30 دی ماه 97 شد. بازداشتی که به گفته خانواده‌اش با خشونت و ضرب و شتم همراه بود. و حالا این فعال مدنی به گفته خانواده‌اش برای تکذیب صحبت‌های قبلیش مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت تحت فشار است. سپیده قلیان نخستین تجربهش از بازداشت به اسفند ماه سال 95 برمیگردد، زمانی که تنها 21 سال داشت و به دلیل نوشتن مطالبی انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و پس از مدتی آزاد شد. او از سالها پیش درباره دغدغه‌هایش می‌نویسد، درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی، مشکلات معیشتی کارگران و دانشجویان در بند. و حالا حدود 3 ماه از بازداشت سپیده قلیان می گذرد. در شرایطی که نه تنها اتهامش توسط مقام‌های قضایی اعلام نشده، بلکه هنوز هیچ دادگاهی هم برای او تشکیل نشده و معلوم نیست که این فعال مدنی تا چند روز دیگر باید به جای حضور در کلاس‌های دانشگاه شوشتر در زندان سپیدار اهواز بماند.
در ساعت 15:15 هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از همه شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.